خوش ایام خان. های مناسبت بهاریه ای از غزلیات سعدی شیرازی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره میبریم. وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها، گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل، تا یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. ای مهر تو در دلها وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها وی سر تو در جانها، تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستانها.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بسیار غزل شعر خوبی رو انتخاب فرمودین از شیخ اجل سعدی علیه الرحمه به مناسبت ایام بهار، و در این چند بیتی که قرائت کردین سعدی شیرین سخن چقدر زیبا صحبت کرده، از چند چیز صحبت کرده، مهر و مهر و سر و
سر،
سر و سر،
اخلاق
مهر در دل، مهر بر زبان،
عقل در سر،
عقل در سر، سر در باطن. خب همینو کلی مطلبه که مهر کجاست جاش؟ خب دله، مهر دل مهر میورزد و مهرم بر زبان، یعنی حرف بیهوده نزدن. وقتی آدم واقعا اهل محبته خیلی هم پر حرفی نمی کنه دیگه، اصلا محبت نشون دادن فقط با پرحرفیه یا با علائم محبته. خیلی لازم نیست آدم زیاد حرف بزنه، محبت اگه در دل بود ظاهر میشه با نگاهت، با حرکاتت، با سکنات، حتی با سکوت میشه مهر ظاهر کرد. مهر در دل،
سر ریزش خاموختن، مهر کردن
دهانش دوختن. فکر میکنم که خود حافظ تحت تأثیر همین غزل سعدی بوده. پس مهر بر دل، مهر بر زبان، مهر بر زبان نه اینه مطلقا خاموش بودن، یعنی سخن بیهوده نگفتن، ادعای بیهوده نکردن، اینا است. و الا سخن که هر جا لازم باشه باید گفت، اما مهر بر زبان یعنی بیهوده سخن گفتن نه. عقلم در سر، خب حالا نه اینکه عقل در سر جا داشته باشه، ظرف و مظروف نیست، ولی مظهر تعقل و تفکر مغز آدمی است،
عقلانیت
در واقع مظهر تجلیش اونجاست. ظرف و مظروف ما نمیگیم، ماتریالیستی پوزیتیویستی فکر نمی کنیم، اما مظهر تجلی اندیشه رأس سره. و سرم در دل، دوباره خب یه سر داریم،
یه سر داریم،
یه سر داریم،
یه سر
مال یه مهر داریم، یه مهر داریم. این چهار تا رو باید صحبت بکنیم، آیا این ارتباطشون با هم چیه؟
خیلی قشنگه.
مهر و سر و
مهر،
عقل،
مهر و مهر و
مهر و مهر، سر و
سر،
سر و سر که هم عقل باشه، اینا ارتباطش با چیه؟ چه گونه اینا با هم ارتباط دارن؟ یکی اند، دو تاند، چهار تاند، چهار تاند که با هم مرتبطن، یا حقیقتون یه چیزه؟ اصل در اینها سر و اصل در اینها اندیشیدن یا محبت؟ دوباره بحث باز میشه، چه بحثایی؟ انسان اول دوست داره بعد میاندیشه، یا اول میاندیشه بعد دوست داره؟ اینا همه سواله. آیا محبت و مهر اصله و اندیشیدن بعده، یا اندیشیدن و تفکر اصله و مهر از اندیشه و تفکر زاییده میشه و اینا همه بعده؟ ببین آقای لاریجانی، یه مسئله ایست که کمتر بهش توجه میشه. اندیشیدن به هر چیزی و فهمیدن هر چیزی آسانه، یعنی هر چیزی شما میتوانی بفهمی اگر خوب توضیح داده بشه و خوب مواجهه برقرار بشه و تعریف درست ازش بشه، در برخورد درست با اشیا میتوانیم که بفهمیم. آسانه، مشکل میدونیم چی مشکله؟ فهمیدن اشیا مشکل نیست، فهمیدن فهمیدن مشکله. توجه کن چه حال کنم، اشیا رو میتونی بشناسی، شما مشکلی نداری، میشناسی، خیلی چیز داری شما الان میشناسی و هر کسی در حد خودش میشناسه اشیا رو. اما خود فهمیدن اشیا را چجور میشه فهمید؟ من اشیا را میفهمم، فهمیدن خود را نسبت به اشیا چگونه میفهمم؟ یعنی به عبارت دیگر و ساده تر، فهم اشیا یا فهم فهم از اشیا،
شناخت شناخت،
شناخت شناخت آفرین. یه فهم از اشیا داریم، یه فهم فهم از اشیا، یه شناختن اشیا داریم، یه شناخت شناخت اشیا داریم. اون خیلی سخته. حالا اگر ما بتوانیم شناخت شناخت رو پیدا کنیم، یعنی شناخت رو بشناسیم، خود شناختن رو بشناسیم، خود فهمیدن رو بفهمیم، اون وقت میتوانیم بین مهر و مهر و سر و سر ارتباط برقرار کنیم و به عبارت دیگر رابطه بین ظاهر و باطن انسان. انسان یه ظاهری داره، یه باطنی داره. به عبارت ساده تر، انسان یک درونی داره، یک بیرونی داره. ببین این بیرون ما اون چیزی که با چشم بیرون میبینیم. بیرون ما کجاست؟ همه جا، تا کهکشان، تا هرچه مافوق کهکشان، تا هر کجا بره بیرونه. خب درون ما کجاست؟ آقای لاریجانی، بیرون آدم ها میبینن، مخصوصا اگر چون چه عالم باشن، فیزیکدان باشن، شیمیست باشن که خیلی میرن تو ترکیبات شیمیایی، فیزیکدان باشن، عرض کنم که فضانورد باشن، میرن تو کهکشون ها، همه رو میبینن. خب خیلی گسترده است، ارض الله واسعه، زمین خداوند گسترده است و حتی مافوق کره زمین همه جو گسترده است. شما میتونید به مافوق کره زمین هم برید، خیلی گسترده است بیرون. خب درون گسترده تره یا بیرون؟ وقت درون انسان گسترده است یا محدوده؟ این سواله. گستردگی بیرون شما الان خوب توجه کرد چقدره؟ فعلا تو کهکشان ها رفتند و حالا بازم میتونن بیشتر برن، اما وسعت درون چقدره؟ به اندازه وسعت بیرونه؟ کمتره؟ معادله؟ یه کمی بیشتره؟ این بیرون رو چگونه بشناسیم؟
درون رو
حالا یه مطلب عرض کنم. یه حدیثی هست که از این حدیث میشه مدد گرفت و کمک. الناس معادن که معادن ذهب
والفضه،
مردم معدنند، معادن. هر آدم یه معدنه.
مولا فرمود
هر آدمی که در این کره زمینه یه معدنه. خب معدن چی؟ معدن یعنی چه؟ معدن طلا داریم، معدن نقره داریم، معدن چیزای قیمتی داریم، خیلی معادن داریم دیگه. انسان یه معدن. خیلی خوب، معدن رو میشه استخراج کنه؟ میشه؟
بله.
الان خیلی معدن استخراج میکنن، معدن نفت و معدن طلا رو، معدن نقره رو، معدن، این معدنی که هست دارن استخراج میکنن مردم دنیا، هر کجا معدن هست. خب اگر هر فردی در باطنش یه معدن داره و معدن است، اون معدن میشه استخراج کرد یا نه؟ بره، میشه کما بیش. اما یک تفاوتی بین معدن درون انسان و معادن بیرون جهان وجود داره. حالا بگو اون تفاوت چیه. معدنهایی که در بیرون انسانه، در کوه و زیر دریا و هر کجا که هست، شما میتوانی با وسایل تکنیکی امروز بری استخراج کنی و همه اون معدن رو مورد استفاده قرار بدی. همه معدن رو، اصلا همه معدن رو میتونی مالک بشی. تا اینجا درست. اما معدن درون آدمی معدن است که هر اون چه بکاوی و هر اون چه استکشاف کنی، پرده دیگر ظاهر میشه. یه قسمت رو کشف میکنی، استخراج میکنی، میرسی بهش، مالکش میشی. خب خیلی رسیدی به معدن. اما این معدن تمام میشه یا این لایه رو که برداشتی یه لایه دیگه پیدا میشه؟ پیدا میشه یا نمیشه؟
میشه. با
چقدر این لایه های معدن درون یکی پس از دیگری استکشاف شود و استخراج شود و برسیم به جایی که این معدن تمام بشه؟ تمام میشه یا نه؟ معدن درون کجا تمام میشه؟ لایه اندر لایه است
اونقدر میرو
به پایانش برسه. این دیگه معدن درون انسان یک معدن عجیبی است که نمیشه به. حالا اگر یه تطابقی بین درون و بیرون قائل بشیم که هست، ارتباط بین درون و بیرون انسان، اصلا حقیقت و علم و همه اینا در ارتباط درون و برون کشف میشه. اگه درون ما با بیرون ما ارتباط نداشت که ما چیزی نمیفهمیدیم.
بله.
یک کسی که هیچ با بیرون ارتباط نداشته باشه چی میفهمه؟
هیچ.
و یک کسی که فقط در بیرون غرق باشه، راه به درون نداشته باشه، اون چی کار میکنه؟ اونم خیلی سطحی میشه. نه تازه هیچی نمیشه، حتی هر چه بیرونی باشه یه ذره به درون میره، منتش به اعماق نمیره. این شخصیت هر کسی به اندازه درونشه، به اندازه بیرونش.
درونش.
اگر خواست شخصیت اشخاص رو ارزیابی کنی، الان این روزا که حالا مردم شناس ها، جامعه شناس ها خیلی فرمایشات میفرمان، کتاب ها نوشته شده، جامعه شناس، مردم شناس، انسان شناس، آدم ها رو میشناسن دیگه، خب معمولا در رفتار آدمی رو میشناسن. اینا فقط در رفتار آدم رو میشناسن و در کردار و در گفتار و نحوه عمل کردش میشناسن، که غالبا اینطوره، یا درونش هم میتونن بشناسن.
متاسفانه نه، درون رو
فوری به ما جواب میدن که بله، ما از کردار و رفتار و گفتار و نحوه برخوردش با زندگی میتونیم درونش کشف کنیم. حرف درسته، نه این غلط نیست. اما آیا نحوه رفتار و کردار و گفتار آدمی که درستی هم باطن نشون میده و درسته، تا چقدر باطن انسان نشون میده؟ همه باطن نشون میده یا بخش از باطن؟
بخشی رو.
بخشی رو. عمق باطن رو اینا چگونه میتونن بهش برسن؟ این است که آیا این ارتباط درون و بیرون را ما چگونه برقرار کنیم، و اگر این ارتباط برقرار نباشد چگونه ما آدم ها رو میشناسیم؟ شخص، اصلا شخص، شخصیت شخص بر حسب درونشه، میزان درونشه. اصلا اجازه بدین یه لغت یه معنی کنیم. ما همیشه توی این برنامه گاهی این لغتهایی که معموله ولی کمتر بهش توجه میشه بیشتر میشه کافیم. در جلسه پیش هم چند تا لغت بود که ما معنی کردیم. لغت هم بد نیست که آدم، لغت لغوی نه ولی معنی لغت را. مثلا ما یه شخص داریم، یه فرد، درسته؟
بله.
میگیم افراد آدمی یا اشخاص آدمی. خب یه آدم هم فرده هم شخصه. بین فرد و شخص چه فرقی هست؟ فرد علالبدل داره، میشه عوضش کرد، اما شخص علالبدل نداره. خب این یکی یه فرق مهم که فرد بدل داره، شخص بدل نداره. دو، شخص چگونه میشه اندازه گرفت شخص رو؟ فرد به اندازه همین که یه فرد است، کار در جامعه میکنه، یه شناسنامه داره، یه تاریخ تولد داره، یه کارکردی داره، میزان عملش، میزان رفتار کردارش، هویتش معلوم شو، میگن این جایگاهش در جامعه اینه، میشناسن به عنوان یه فرد. اما شخص آدمی رو چگونه میشه شناخت؟ این باطن او رو چگونه تا کجا بریم؟ شخصیت انسان به میزان ادراکشه، به میزان باطنشه. اگر بتوانی به ادراکات باطنی و سر سویدای او هرچه عمیق و عمیق‌تر میشه و لایه های اندر لایه، لایه اندر لایه داره، تا اندازه‌ای که بتونی به لایه های درونی این آدم پی ببری، به شخصیت اون آگاه شدی. اگر به لایه های درونی وجود این آدمی شما پی نبری، یه فرد هست برای شما اما به شخصیتش آگاهی نداری.
استاد قاعده خوبی رو مطرح فرمودید که شناخت شناخت، این ظاهر و باطن اینا رو خب این آیه شریفه قرآن بهش ناظره که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، این ظاهر و باطن، حتی یتبین لهم انه الحق.
حق.
بعد ادامه فرماید اولا یک ببرم بک انه علی کل شیء شهید. یعنی اینجایی که هم جناب سعدی داره اشاره میکنه، میخواد ما رو به شناخت شناخت برسانه.
درسته.
یعنی به ظاهر گل، به ظاهر گلستان، به ظاهر طبیعت اکتفا نکن. اولم یکفه برد به هر چرا خوب و خوش و زیبا کنن، از برای دیده بینا کنن.
یعنی
از زیبایی به بینایی برس. بعد از بینایی به اون حقیقتی که حضرت عالی فرمودی رهنمون بشه انسان.
همطور که فرمودی در این شعر تصریح که سعدی ببین میگه که نغمه بل دریدن گل، گل جامه می‌درد و بلبل نغمه سر می‌دهد. خوب گوش بده، بلبل نغم. این یه نغمه بلبل یه ناله است.
گه نره زند بلبل گه جامه دریدی گل،
گفت گه جامه دریدی گل. چقدر لطافت در این کلمات. جامه دریدن گل یعنی چی؟ قنچه رو شما دیدی؟ قنچه وقتی باز میشه تو گویی جامه شو میدارد.
آفه.
یه جامه قنچه رو که دیدی یه پوست روی گل کشیده شده، اون پوست مثل یه جامه است برای این گل. این جامه دریده میشه و این گل از وسط این جامه که پوست روی این گل میاد بیرون. گل باز میشه یعنی جامه میدرد و بلبل نغمه سر میدهد ناله. اون نغمه هم ناله میگه. خب ناله یعنی چی و جامه دریدن یعنی چی؟ اینا دو تا نگاه میشه کرد. یه وقت میگیم نغمه و زیبایی گل، اون نغمه است این زیبایی. یه وقت میگیم ناله و جامه دریدن. ببین دو تا نگاه ها، خوب گوش بده. گل و بلبلن ولی به گل و بلبل دو نوع نگاه داری. یه وقت نغمه و زیباییه، یه وقت ناله و دریدن جامه است. اینه با هم یکی بود؟
نه.
دریدن جامه با زیبایی کمی فرق داره، نغمه با ناله هم کمی فرق داره. در یه نگاه میتونی نغمه ببینی مال بلبل رو و زیبایی گل، در یه نگاه میتونی نغمه بلبل رو ناله ببینی و گل رو جامه دریدن. جامه دریدن علامت غمه، علامت حزنه. ناله و علامت
باطنه،
هم نشانه باطنه. ناله هم همینطور، نغمه شادیه، زیبایی هم شادیه. دو تا نگاه میتونی بکنی، نغمه بلبل و زیبایی گل، ناله بلبل و جامه دریدن گل. دو تا نگاهه. خب حالا اینه فرمود سعدی، بعد دوباره ببین چی میگه. بعد شکل مثلا به ثانیشو بخونیم.
بله،
مثلا ثانیش مهم بود.
تا یاد تو افتادم از یاد برفت.
ببین چی داره میگه. میگه حالا این نوع نگاه دوم رو میگه ها. نگاه دوم که غم انگیزه یعنی چی؟ یعنی جامه دریدن گل غم انگیزه. جامه دریدن کمی غم انگیزه. و ناله ناله غم انگیزه. جامه دریدن هم خوب غم انگیزه. تا به یاد تو افتادم ناله و جامه دریدن از یادم رفت. یعنی حالا چی میشه از یادم رفت؟ یعنی ناله به نغمه تبدیل میشه و جامه دریدن به زیبایی تبدیل میشه. توجه کن چه عرض کردم، هر دوش در گل هست. اگر به یاد تو باشم یعنی به یاد حق تبارک و تعالی، به یاد محبوب، ناله بلبل نغمه میشه، جامه دریدن زیبایی میشه.
اولم یک بر آفرین.
اولم یک بر آفرین. اگر به یاد تو نباشم نغمه ناله است، زیبایی جامه دریدن است. ببین نگاه رو نگاه کن چقدر زیبا فرموده سعدی.
هر دو اینا ناپایدارن دیگه، یه روزی تمام میشه.
تمام میشه. ولی اصل اون یاد توئه که وقت در اثر یاد تو همه چیز زیبا میشه. مادامی که به یاد تو هم همه چیز زیبا است.
بخاطر همین میگه خلوت گزیده را به تماشا،
به تماشا چه حاجت است.
کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است.
واقعا کوی و صحرا، صحرا گسترده است، کوی گوشه است. کوی گسترش صحرا رو که نداره. اما اگر محبت محبوب باشه همون گوشه از صحرا وسیع تره. آره چقدر زیبا گفت. یعنی همه این اسرار درون انسان رو و حالات درونی انسان رو تجربه کرده بودن شعرهای ما.
یا سعدی هم میگوی هر کس به تماشایی رفتن به صحرایی، ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی.
آمین. آمین. اصلا خاطر جای دیگه نمیره. اون چنون مجذوبیم که به جای دیگه نمیریم. یعنی جمعیم، پخش نیستیم. وقتی آدم به خاطر حق باشه و جمع باشه که پخش نی، جای دیگه نمیخواد بره. هر کجا بره همونجاست. کجا میره که اونجا نباشه؟ به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشه؟ کجا میخوای بری؟ هر جا بری حق تعالی، جلوه حق تعالی.
آفرین.
بله خیلی زیبا فرموده سعدی انصافا.
ان چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان
بستان.
بله. تو به سیمای شخص میای، فردی که فرد.
آره
ما در آثار سن حیران،
در آثار سن، آثار سن حیرانی، آثار سن خیلی و از سن به صانع می نگری. سن رو باید دید یا در سن صانع رو،
صنعت و صانع رو.
اگه سن رو میشه از صانع جدا کرد یا سن اثر صانع؟ سن به تنهایی دیدن، در واقع داری صانع رو ببینی، در واقع آدم خودش متوجه نی. همیشه صانع در سن جلوه گره. سن بی‌سانه یعنی چی؟ چه معنی داره؟ کجا هست اصلا؟ بی معنی. اینا ظرافت های روح آدم.
هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از اون
پشیمانی. همین اونجا مهر بازه، همینه که پشیمان. اون مهری که گفت اونجا برای اینکه پشیمان نباشه.
سعدیا بی وجود صحبت یا همه عالم به هیچ نستانم.
به هیچ نستانم.
توحید و
تماشا. اون توحید و اون مهر همینه. اون مهری که اونجا گفتیم با مهر معنی میشه. مهر و مهر و سر و سر، هر چهار تا کلمه رو به کار برده بود دیگه. برای اینکه پشیمان نشه اون مهر رو به دهن میزنه. ولی اگه بدون محبت محبوب و حق تعالی هر چی بگه بعد آخر عمرش پشیمانیه. چی گفته او وقت وراجی کرده؟ آه وراجی چه فایده ای داره؟ یه عمر وراجی چنون که حالا ما میبینیم دیگه. الله
پس با نگاه محبوبی همه چیز هم
همه چیز همه چیز معنی پیدا میکند، همه چیز تازه است، همه چیز محبوبه، همه چیز سرزنده است.
چه چیزی گفتن؟
هر چیز سر جای خودش قرار میگیره.
چقدر این آیات رو زیبا تفسیر کردیم. تا خار غم عشقت آویخته در دامن، کوته نظری باشد رفتن به گلستان ها.
کوته نظری اگه بخوایم بدون تو بریم کوته نظری. یک عارفی دیدم، نمیدونم چه عصری بوده، این هرکی بوده از شاهش هم نمیشناسم، یه حرفی زده خیلی خلاصه تر از سعدی و حافظ و اینا. اون چیز که هست، حالا ببین چقدر اون چنون میباید، اون چیز که هست
اون چنون میباید،
اون چنون میباید، اون چیز که اون چنون نمیباید نیست.
نیست
این یه جمله است و یه شعرم هست. اجازه بدید معنی میباید. اون چیز که هست اون چنان میباید، یعنی هرچی هست یه چنانی داره یا نه. شما چیزی مطلق یعنی هرچی منی یه چنانی داره، اون چنان است. هر چیزی که هست و اون چنان است، اون چیز باید همون چنان که هست باید باشه. حالا اگر اون چنانی رو ازش بگیریم یه چیز دیگه میشه یا نیست. اون چنانی رو بگی اصلا دیگه نیستیه. هستی با اون چنانی یکیه. چقدر زیباست این خلاصه بیانات شیخ اجل سعدی بود اینجا.
سنایی من خب یه میان برنامه همین شعر سنایی را ایشون هم اشاره میکنه. اون را که چنین دردی از پای در اندازد، باید که فرو شوید دست از همه درمان ها. خیلی جالب.
آره دیگه اون درد بسشه دیگه.
اصلا این درد و درمان در ساحت محبوب معنی داره؟
عرض کنم که درد و درمان آخه خیلی درد خوب درمان میخواند. بعضی دردها خودش درمانه. بسیاری از دردهای جسمانی باید درمان کرد، دردهای روح هم باید درمان کرد، ولی یه دردیه که خودش درمان خودشه. اون درد عشق محبوبه. درد عشق محبوب رو دفت علاجش کرد، انداختش دور، یه باید نگهش داشت.
تو چون درد منی درمان چه حاصل؟ گرفتار تو هم سامان چه حاصل؟ خدا
بابا طاهر بود خوندی؟
آره
بابا بابا طاهر واقعا همین دردمنده. اینا یه مسائلیست که خب اگر آدم توجه نکنه، ببین اصلا این همه اینا هم آقای لاریگانی به نوع نگاه برمیگرده. همه این مسائل به اینه که شما به عالم چگونه نگاه میکنی. آیا نگاه سطحی مبتذل زود گذر است یا نگاهی است که در اعماق میرود و معنی اشیاء رو میفهمد. دیدم یه رندی گاهی بعضی کلمات خوب میگن، این علما اسمش یادم نیست، غربی یا شرقی هم هست نمیدونم، یه حرف قشنگی زده، من تحت تاثیر این حرف قرار گرفتم، میخوام برای شما بگم. اون داره طعنه میزنه، میگه که بعضی اشخاص زندگی رو وقتی میخوان ببینند از آینه ای که پهلوی فرمانشون تو اتومبیل نصب شده نگاه میکنن. راننده یه آینه داره پهلوش دیگه، نداره؟
بله.
اتومبیل یه آینه پهلو راننده هست بیرون. میگه زندگی رو تو این آینه نگاه میکنن. تو آینه پهلو دستت شما کجا رو نگاه میکنی؟ تو آینه که پهلو دستته کجا رو نگاه میکنی؟ عقب ماشین. این آدم یکم طعنه میزنه، میخواد بگه بعضیا زندگی رو در گذشته میبینن. حالا گوش بده، این آدم مخالف تاریخ و مخالف سنته، خیلی تجددگراست. هر کی حرف زده میگه به آینده نگر، به تجدد نگاه، به گذشته و سنت نگاه نکن. مثل اون آدمی نباش که زندگی رو در آینه پر دست ببینی. یه رندی به این آدم جواب داده، همین حرف رندان است، همون جواب رندان است. اون میگوید آقا تو که پشت فرمان نشستی رانندگی میکنی، اگر در این آینه پر دست نگاه نکنی میتوانی خوب رانندگی کنی یا نه؟ جواب بده بنام یا میزنی در بداغو میکنی خودتا. باید عقب ماشین تو ببینی، تنظیم کنی خودتو
که جلو رو خوب
ببینی، تو جلو رو خوب ببینی. اگر گذشته را نبینی، هیچ اطلاعی از گذشته نداشته باشی، آینده رو چگونه میبینی؟
هیچ.
اشخاص که به تاریخ توجه ندارن، که الان در زمان ما متاسفانه اینه، ما کمتر به تاریخ خودمون توجه میکنیم. با کمال تاسف باید درس کنم، ما به تاریخ خودمون کم توجه میکنیم، با تاریخ دینمون، به تاریخ کشورمون کم توجه میکنیم. اگر من گذشته تاریخ خود را ندانم، چگونه با آینده خود میاندیشم؟ حالا تاریخ هیچ، اگر من به گذشته زندگی خودم نیاندیشم، چه کردم و چه پشت سر دارم، چگونه میتونم به جلو گام بردارم؟ توجه کنید، اینا خیلی مسائل مهمیه. پس ما باید نوع نگاهمون رو اصلاح بکنیم،
به گذشته وجودی خودمون هم باید توجه،
به گذشته وجودی خودمون،
سابقه ازلی خودمون،
به فکر این جهان، حتی این جهان خودمون، چه کردیم، چه بودیم. و اگه بخوام یه قدی به گذشته بیشتر بریم، که باید حتی بریم تا به ازل، اگه بریم که خیلی، هر چی بتونیم به گذشته دورتر بریم، به آینده دورتر مینگریم. این بس اینه که نوع نگاهت به گذشته خط باشه.
بشنگه.
یه وقت بعد به تولدت میری، خب آینده هم تا آخر عمرت میبینیم. یه وقت میری تا بی‌نهایت و ازل، وقت ابدا میبینی. اگر گذشته شما تا تولد، تاریخ تولدت باشه، تا پایان عمر تو آینده میتونی ببینی. اما اگه نگاه شما به گذشته برسه به ازل، آغاز آفرینش، تا ابد رو میتونی ببینی. این نگاه آینده شما بستگی داره به نگاهی که به گذشته داری.
به این چه استعدادی در انسان هست،
چه استعدادی
در عین ازلی میتونه ابدی
عوامی. این دو تا چشم باید داشت. این قرآن کریم، من که بارها این آیه رو به مناسبت های مختلف اینجا قرائت کردیم، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین. قرآن کریم، دو تا چشم، با یه چشمت به گذشته نگاه کن، با یک چشمت به آینده نگاه کن. چرا خدا دو تا چشم به شما داده؟ همین گذشته رو ببین، هم آینده رو.
اینم قشنگ، لسانن و شفتن.
شفتن.
لسان یکی، شفتن.
شفتن دو تا، خیلی حرفه، خیلی حرفه.
اگه زبان دو تا میشد.
همینطور. اگه دو تا زبان داشتیم، که حالا خیلی دو تا زبان دارن متاسفانه. آره، زبان همیشه یک، این زبان
اثر وحدته.
اثر وحدته. زبان یکی، یعنی صادق باش.
آفرین.
یعنی درو نباش، دوگانه حرف نزن، منافق نباش، ریاکار نباش. و اون چیزی که با امروز در دنیا باش روبرو هستیم، نفاقه، دروئیه، فاجعه بشری، نفاقه. اگر از شما بپرسن که بزرگترین فاجعه‌ای که جامعه رو به انحطاط میکشد چه خصلتی، شما چه جواب خواهی گفت؟
النفاق و خوششک.
من میخوام بگم نفاقه. جامعه‌ای که گرفتار نفاق و دروئی و ریاکاری بشه، به انحطاط کشیده میشه. هیچ دردی بدتر از نفاق و دروغی نیست.
آفرین.
عجب، واقعا فرمایشاتی فرمودن بزرگان ما و قرآن کریم چه فرمود. بله، همطور که فرمودن، یک زبان و دو لب. بله، لسانن و شفتین
و هدیناه
نجدین. اون نجدین هم همینه، با دو ستاره، با دو چشم.
این موسیقی قرآن هم
چقدر ببین چقدر زیباست، هم لفظش، هم معنیش، هم تناسب لفظ و معنی.
بله. آدم رو به وجد میاره.
واقعا
خیلی جالب است. گر تر طلبت رنجی ما را برسد، شاید چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها.
چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. حرم مکه مکرمه، سابق بیابان طی می‌کردند، پیاده می‌رفتند. اگر به عشق حرم می‌روی، طی کردن بیابان آسان است. اما اگر عشق حرم در دل نداری، خیلی سخته است، خیلی سخته.
در بیابان
گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان
غم مخم.
ظاهرا حافظ تحت تأثیر شعر سعدی بوده، هر دوشون بزرگ بودن، و هر دوشون زیبا فرمودن. اگر مقصد باشد راه چندان دشوار نیست، و اگر هم دشوار باشد قابل تحمل است. ولی اگر مقصد نباشد راه یعنی چی؟ به کجا میروی؟ به کجا روی شتابان، به قول شاعر معاصر؟ به کجا شتابان میروی؟ بدون مقصد رفتن یعنی چی؟ به کجا رفتن؟ مقصد کجاست؟ در سر است. این با همون چهار تا کلمه که اول سعدی به کار برد، بدون مقصد که نمیشه رفتش که. و متاسفانه
اصلا عشق این فاصله ها رو جمع میکنه.
بله،
زمان و مکان.
بله،
همه رو با هم میدوزه.
وحدت میبخشه عشق، وحدت بخشه، آدم رو جمع و جور میکنه، از پراکندگی در میاره انسان رو.
پیش ما یک سال و صد ساعت یکیست، همین میشه دیگه.
ما امروز که دنیای تکنیک و صنعته و تکنیک زده ایم، و چهارم جزی نیست، خب جهان امروز جهان تکنیکه دیگه،
فاصله ایجاد
می‌کنه. آثار تکنیک هم شما ببینید، نمونیم بخوام از تکنیک مذمت کنیم، بالاخره آثار خوب داره، راحتی ایجاد کرده، آسایش برای بشر فراهم کرده، اگرچه مشکلاتی هم ایجاد کرده، ولی آسایش شاید بیشتر باشه. ولی ببین یه حرف، باز یک عالمی گفته، چقدر مطالب خوبی علما توجه میکنند، خیلی حرف خوبی زده، بین علوم طبیعی و علوم تکنیکی و علوم انسانی. میگه اگر چنونچه انسان علوم انسانی رو خدای نکرده فراموش کنه، فرض کن یه آدمی، حالا اهل ادبیات، اهل تاریخ، علوم، کل علوم انسانی، اهل فلسفه هست، هرچی، اهل دینه، علومی که مربوط به انسان و الهیاته، اگر تصادفاً فراموش کنه و اونچه خونده است یادش بره، این آدمی که علوم انسانی رو خونده و یادش میره، خب یادش رفت، ولی فرهنگش در وجودش هست. یعنی درست رفتار میکنه، یادش نی، اما رفتارش یه فرهنگی درش ایجاد شده که اون فرهنگ تنظیمش میکنه. یادش نی، اما درست راه میره. یادش نی، درست برخورد میکنه. یادش نی، درست حرف میزنه. اما اگر خدا نکرد روزی علوم طبیعی و تکنیکی رو آدم یادش بره، تمام خونده هایی که درباره تکنیک داریم، تکنولوژی، درباره طبیعی، این خونده ها فرض دیگه، خدا نکنه روز بیا تصادفا بشر فراموش کنه، چی باقی میمونه؟
هیچ.
و چی باقی نمونه؟ اونجا چی باقی نمونه. اما علوم انسانی، حتی اگر خونده ها تو فراموش بکنی، سعدی و حفظش فراموش کنی، حافظ حفظش فراموش کنی، قرآن حفظ داشتی، حالا یه وقت خدا نکرده فراموش، ولی فرهنگش تو شما باقی مونده یا نه؟ اما تکنیک رو اگه فراموش کردی، یادت رفت، یادت رفت همه چی. همین از فرق بین علوم انسانی و علوم غیر انسانی، اینو کمتر بهش توجه دادن.
علوم انسانی فرهنگ سازه،
فرهنگ سازه، بله
بله، و مؤلفه‌های فرهنگ رو تعریف میکنه.
بله. و تکنیک هر اندازه پیش رود، هر اندازه که میرود که داره هم پیش میره، اگر فرهنگ نباشد که زاییده علوم انسانی است، اون تکنیک پیشرفته بدون فرهنگ زاییده شده از علوم انسانی چه کاری به سر انسان میاره؟
اصلا تعریف نمیشه.
نه، وقت چه اثری داره؟
مصیبت گرفته،
مصیبت، تخریب، خرابکاری. پس فرهنگی که زاییده از علوم انسانی زیر بنایی است که حالا در تکنیک هرچی میخوای برو پیش خوبه، اما اگر تکنیک پیش بروی، زیربنای فرهنگی نداشته باشی، چه اتفاق میفته؟ وقتی مصیبت هاست که حالا نمونه هاش شما داری حالا میبینی،
بحران هویت،
بحران همه چیز،
و
بحران هویت،
مسخ،
خشونت،
انسانیت،
آزار، خشونت، آزار رسوندن و خشونت. من جمع مناسبت این مطلب بگی به شما، این مناسبت پیش میاد، باید گفت کلام یا جرور کلام میشه حرفم. ما یه آزار رسوندن به غیر داریم، یه خشونت داریم. آزار کردن و خشونت کردن به نظر شما چه فرقی داره؟ به نظرم یه فرقی داره اگه اجازه بدی. یه وقت شما یه آدم خشنه، یه آدم آزار رسانه، آسیب میرسونه به اشخاص، و یه آدمی هم هست ممکنه خشن باشه، آزار، آسیب نرسونه. فرق بین خشونت و آسیب رسوندن به غیر چیه؟ نکته میخوام عرض کنم اگر اجازه بدی. آسیب رسوندن اینه که شما بزنی دست کس بشکنی، پای کس بشکنی، یه صدمه به غیر برسانی، عملا یه صدمه به غیر، حالا یا به نبات، به جماد، به نبات، به حیوان، به انسان، یا آسیبی برسونی، آسیب بدنی به هر نوع روحی، این آسیب رساندن. آیا خشونت هم همینه؟ در خشونت ممکنه هیچ آسیبی نرسونی، اما به هویت و ماهیت او توهین کن، توجه کن،
اون هدف بگیری،
اون خشنه ها ممکنه هیچ آسیبی نرسونی، اما ماهیت او را هدف قرار بدی، هویت او را. اگر ماهیت و هویت غیر هدف قرار بدی ولو هیچ آسیب عملی بهش نرسانی، تو خشنی.
آفره.
این خشونته. اما آسیب اونجاست که بزنی دستش بشکنی، پاشو بشکنی، یا آسیبش برسونی.
اونم شناسنامه هویت تو میگه.
اونم حالا خشونت بدتری آسیب رسانده. و ما امروز در جامعه بشری گرفتار این بیماری خشونتی که به فرهنگ اشخاص، به هویت اشخاص،
به ماهیت اشخاص، بیازار، باطنش کشنده.
این خدا نجاتمون بده از این دردهای بی درمان، از این خشونتهایی که گرفتارش هستیم. ظاهرش نرمه ها، آسیب هم نمیرسونه، ولی خشنه. اینا رو ما توجه نداریم.
آفرین، خیلی نکته زیبایی بود. هر که نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها. یعنی دیگه ما نه بی تفاوت باشیم در مقابل این خشونت ها و این آسیب.
نه، سپر باشد پیش همه پیکان ها، یعنی تحمل، آستانه تحملش بره بالا. سپر در مقابل پیکان یعنی آزار،
مدارا باشد،
دفع کن، مدارا باریکلا که حافظم فرموده، دفع کن و آستانه تحمل خودت بالا ببر، زود پرخاش نکن، زود عکس العمل نشون نده، یه فرق تحمل داشته باش.
یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا.
اصبروا و صابروا، اصبروا و صابروا، اصبر و صابروا، اصبروا و صابروا. ببین
و صابروا چه فرقی؟
افعلوا، هر دو از دو تا فعل، از دو فعل، یکی بله ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید دیگه. بله بله، اصبر و صابر.
اونجا باید صابرو هم،
آره، یعنی صبر و صابر، اصبر فعل ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید، تاکید در ثلاثی مزید تاکید هست دیگه. آره، و صبر هم اقسام داره، صبر بر رنج، صبر بر
بر
بلا، بر
مصیبت،
همه اقسام، اقسام داره صبر. بله، و ما اینا رو متوجه نیستیم، صبر بر بلا، صبر بر مصیبت. بله، حتی صبر بر خوش، صبر یعنی کنترل نفس، یعنی تحمل. بعضی ها مثلا طاقت خوشی هم ندارن ها، یه خوشی بهشون وارد میشه صبرشون از دست میدن. حتی در خوشی صبر لازمه. صبر یعنی تعادل تو حفظ کن. بعضی ها طاقت خوشی هم ندارن، یه فرح و خوشی بهشون رسید تعادلشون از دست میدن. دیدی که بعضی ها رو تعادلشون از دست میدن، همون جام صبر لازمه. صبر یعنی حفظ تعادل و استقامت. و در این شعر سعدی اینجا شما اشاره کردی الان،
بله، هر که نظری دارد با یار کمان ابرو، باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها.
بسیاری ممکن شما یه راه حقیقت بری و به واسطه طی راه حقیقت مورد ملامت اشخاص قرار بگیری، شده یا نه؟ راه شما حقه، ولی کسانی که ناحقن شما رو در طی این طریق ملامت میکنن. حالا شما که به راه حقیقت میری، در راه معشوق گام برمیداری، در مقابل پیکان ملامت های غیر باید کار کنی؟ باید سپر باشی. یا میخوای حمله بکنی بهشون؟ تحمل کن، سپر باش که اون حمله ها رد میکنی و رد میشی، به راه خود ادامه بده. و ما امروز باید خیلی نکته رو رعایت کنیم که سپر بلا باشیم، خیلی بر تیر ملامت ها باید سپر باشه. اگه نباشیم نمیتونیم زندگی کنیم.
هر کی میخواد رهرو صادق طریق عشق باشد و آلوده نکنه حضرت علی فرمود به نفاق و به کبر و به شرک و رذایل اخلاقی، باید همینجوری باشه.
همینطور باشه،
بهترین سفره،
بهترین سفر باید، سفر خوبی باید باشه.
تعامل بکنه. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دوران ها.
به به به، ببین چقدر زیبا میفرمایه، میگه به من میگن همون پیکان ها، اینقدر حرف عشق نزن. حالا سعدی چه پاسخ میده به این آدم ها، به مدعیان؟ میگه من که میگم که میگم، حالا شما هر چی میخواین ممانعت، من که از عشق معشوقم صحبت میکنم، من تا آخر عمرم میگم، و نه تنها من میگم تا آخر عمر من، بعد از منم تا قیامت خواهند گفت. چقدر خوب گفته. حالا تا 700-800 ساله که درست گفته. ما الان حرف سعدی رو بعد چند صد چند دین قرن الان تکرار میکنم. خوب پیش بینی کرده سعدی، چند صد سال چند قرن پیش فرموده، ما حالا داریم حرفش تکرار میکنیم.
مکتب عشق تعطیل برداشت؟
نه، هر مکتبی ممکنه تعطیل بشه یا مکتب عشق، ولی کرد
عالم دوران عشقه.
بله،
هیچ حرکتی بی عشق نیست.
نه 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 نه، حقیقت تعطیل بردار نیست، حقیقت همیشه استواره، حقیقت همیشه پابرجاست. اصلا حق، اصلا کلمه حق یعنی ثابت، الحقیقه یعنی ثابت، یعنی هست. کلمه حقیقت و حق یعنی ثابت، یعنی تزلزل ناپذیره، یعنی همون سپه هرچی بلا بیاد از جا تکن نمیخوره. باطل از جا، باطل زود از بین میره، اصلا زود از بین رفته هست، می نماید که هست، ولی باطل وجود نه، حقیقت تکن نمیخوره.
یثبت الله الذین آمنوا قول الثابت دنیا و آخرت.
دنیا و آخرت،
قول ثابت همین حقیقت،
همینه، تکن نمیخوره، یعنی از میدون خارج نمیشه. اما باطل زود گذره میره دیگه، مجاز زود گذره میره، حقیقت همیشه. اینا حقیقت نباشه مجاز هست؟
نه.
شما مجاز بدون حقیقت داری یا نه؟
نه.
ولی حقیقت بدون مجاز چه بسا بشه؟ نه. ولی مجاز بدون حقیقت هست؟
نمیشه.
استعاره، مجاز، این اقسام هنرهای ادبی که اهل ادبیات دارن. یه کسی مجاز بگه ولی حقیقت رو نفهمه، یعنی چه؟ میتونه مجاز بگه؟
نه.
هر مجازی در پرتو حقیقت مجازه، هر استعاره‌ای در پرتو حقیقت
مجاز. و قنطرة
حقیقت، آفرین، پله. مجاز رو برای اینکه به حقیقت برسیم، ولی مجاز که ما رو به حقیقت نرسونه به چه درد نمیخوره؟ اصلا مجاز هم هیچ چیه، اصلا راه نی، دیواره.
یه نکته هم این میرسونه که هیچ ما با عشق هم نمیشیم مبارزه و مقابله کنیم.
نه نه،
این راه خودش رو ادامه میده.
حقتون حقه، عشق حق، حقتون ثابته. نمیشه از وسطش از میون برش داشت. کی میتونه برداره؟ کی میتونه؟
هیچ نمیتونه ابر خورشید حقیقت بشه.
نه نه نه، نمیتونه. ابر خورشید از ورای ابرم روشنیشو میده. ببینم ابر که میاد نور خورشید میگیره؟
نه.
خورشید از ورای ابر روشنی نمیده؟
چرا؟
میده. کار خودشو میکنه. حالا یه قدر یه مزاحمت ایجاد میکنن، ولی خورشید با ابر نورشو از دست نمیده.
بله بله، خیلی استفاده کردی.
خواهش میکنه.
خورشید حقیقت هم که حضرت حق
تبارک و تعالی.
انسان اگر گل را میبیند باید گل آفرین باشد، زیبایی میره زیبایی آفرین باشه. عارفی پای گلی گریه میکرد. همه گفتن آقا فصل شادیه، فصل شادابیه، بخند برقص. گفتم از این گریه میکنم که گل را میبینم به ظاهر، ولی نمیبینم گل را حقیقت با.
این گریهش میبینم که سونه بدون سانه میدیده.
آره. زیبایی رو میبینه، بینایی نداره. هر چرا خوب و خوش و زیبا کنن از برای دیده بیدا کنن. انشالله ما خداوند هم زیبایی را هم بینایی را به همه ما عنایت بفرماید. عجب روی پریسا داری دوست، جمال عالم آرا داری دوست. هزاران دیده محو یک فروغت، تماشا را تماشا داری دوست. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.